درد بخور قابل قبول ارائه به غرب ارائه نکرده. من یه مثالتون بزنم، آمدن کتاب داستان راستان شهید مطهری رو ترجمه کردن، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بیننا و بینالله جز اهانت به شیعه چیزی توی ترجمه دیده نمیشه. من براتون مثال میزنم، یکی از قصه هایی که شهید مطهری در اینجا مطرح کردن قصه رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها هاست، که کسی میاد به پیغمبر اکرم تسلیت میگه و میگه خب ابو طالب بود از دست دادی، مثلا حالا خدیجه از حامیان شما بود از دست دادی. خب پیغمبر اکرم میگه خب خدا رو من دارم، به هر حال همه میمیرم. خب در زبان انگلیسی ما یه اصطلاحی داریم دیفندنت. دیفندنت یعنی متهم، یعنی مدعا علیه. این مترجم نامرد آمده مدافع پیغمبر و متهم پیغمبر ترجمه کرده. مثلا بعد این حالا شخص میگه که خب ابو طالب متهم شما یا مدعا علیه شما بود از دست دادی، خدیجه هم بود از دست دادی، بعد پیغمبر میگه خب خدا متهم من است. این واقعا از این اهانت چه برتر؟ یک وهابی بیاد اینو بخونه بالاخره به ما نسبت ما چه قضاوتی میکنه؟ اونم به نامی که به نام شهید مطهری، که ما اینو جز بزرگترین متفکرین جهان معاصر خودمون میدونیم، نه تنها در ایران در بلکه در همه کشورهای اسلامی. ما واقعا کار نکردیم، باید بپذیریم کار نکردیم. یه نشریه به سازمان فرهنگ منتشر میکرد به نام مسیج آف از سقله. همین ایرانی ما اگر همین از سقله رو مثلا ببینن میتونن بفهمن معنیش چی است. شما نشریه منتشر میکنی به زبان انگلیسی مسیج آف از سقله، کسی اینا رو نمیبرد، چون در هر صفحه حداقل 20 غلط املایی داشت. میخواید نشریه به زبان اسلامی منتشر بکنید، من به شما نشون میدم. این نشریه ببینید، جورنال آف اسلامیک استادیز، هر کسی یک ذره زبان انگلیسی بلد باشه میفهمه موضوع نشریه چی است، محتواش چی است، کی چاپ میکنه، ولیعهد انگلیس. ما واقعا کار نکردیم در سطح بین الملل. من خودم یک زمانی که مرتبط بودم با سفارتمون در لندن، از دانشگاه کمبریج، حتی از مجلس اعیان از ما منبع میخواستن و اینا گفتن ما نداریم. نه که مجانی هم میخوان، پولی میخواستن. بذار یه مثال واضح‌تری برای شما بزنم. مرحوم آیت الله شارودی رحمت الله علیه در آخرین سال ماموریتشون یک سفری رفته بودن به مالزی و اندونزی. در مالزی وزیر دادگستری هم این بحثی من میگم، دو نفر گفتن، یکی آقای دکتر الهام که همکار ماست، اون زمان وزیر دادگستری بود، یکی هم که از دوستان ما که رئیس روابط بین‌الملل قوه قضاییه بود. وزیر دادگستری میاد میگه که آقا ما این منابع رو آوردیم از نظام حقوقی مالزی و شما هم بالاخره یه منبعی داره در اختیار ما قرار بدید ما بخونیم. همه میگه ما به هم نگاه کردیم، هیچی نداشتیم برای ارائه. در حالی که من حالا واقعا استفاده میکنم، خب فقه ما حداقل 13 قرنه که شکل گرفته. ما در بحث حقوقی، من بدون تعصب ادعا میکنم که در مبانی فقه ما به مراتب از غرب جلوتره. من بیشتر تأثیراتم انگلیس بوده، بدون اقراق مبالغه عرض میکنم. ولی چرا نمیتونیم ارائهش بکنیم؟ چرا چیزی برای ارائه اصلا نداریم؟ اینا ضعف واقعا، اینا رو باید به کی آدم بره به کی بگه؟ من یه گزارش اون زمان آیت الله یزدی رئیس قوه قضاییه بود، شاید یادشون بیاد، من یه گزارش نوشتم که این سازمانی در آمریکا بود، ایشون رو محکوم کرد و نظام قضایی ما رو محکوم کرده بود. ایشون هم بالاخره خیلی متأثر شده بودن، به معاون اجرایشون نوشتن آقای فلانی یه گروه تشکیل بشه، نظام حقوق ایران نوشته بشه، به زبان انگلیسی منتشر بشه از طریق سفارتخونه‌ها. خب این مسیرش نبود، به همین دلیل هم به هیچ نتیجه هم نرسید. بالاخره حوزه واقعا جایگاهش مشخصه، روشن، تواناییش داره، باید این کار رو بکنه. چرا نمی‌کنه؟ این زبان‌هایی که شما میگید بالاخره در حوزه ما، واقعا ما چند نفر مسلط به زبان انگلیسی معنی واقعی که بتونه بنویسه، بتونه سخنرانی، چند نفر داریم؟ الان چند نمونه برای شما آوردم، اگر خدمتتون هر دوستان خواستم خدمت دوستان نشون میدونه، مقدار اندکی هست واقعا. من یک زمان احصا کردم حدود 900 جلد کتاب علی مال دهه 70 هست. یعنی قبل از انقلاب در غرب اون چیزی راجع به مذهب تو ایران نوشته شده بیشتر راجع به مذهب زرتشتی است. تقریبا از اسلام شیعه به ندرت مطلب دیده میشه.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
گرامیان، خرسند و سپاسگزاریم که هنوز برنامه اندیشه ها را میشنوید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در تعریفی کلی شاخصه تمدن اسلامی را بهره‌مندی انسانها از همه ظرفیت‌های مادی و معنوی می‌دانند که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی آنان در عالم طبیعت و در وجود خود آنان تعبیه کرده است. از جمله شاخصه‌های تمدن اسلامی عبارتند از محوریت قوانین قرآنی، خردورزی، علم، اخلاق، مجاهدت در راه خدا، حکومت مردمی، پرهیز از تهجر، ایجاد رفاه عمومی، استقرار عدالت، دوری از اقتصاد مبتنی بر ربا و تکاثر. البته رهبر فرزانه انقلاب با درایت خیش و با درک مقتضیات زمان مسئله تمدن نوین اسلامی را با مؤلفه‌های جدیدی مانند ابتکار و خلاقیت، توجه به رسانه‌های مدرن، هنر، سینما، بهبود روابط بین الملل و صدور احکام فقهی متناسب با نیازهای جدید بشری مطرح کردند تا تمدن اسلامی پویا شود و در رقابت با دنیای مدرن غرب باقی بماند و پویایی خود را حفظ کند. به اعتقاد رهبر معظم، گسترش تمدن نوین اسلامی به همت و خرد دست جمعی نیاز دارد که در سایه وحدت، انضباط، کار، تلاش، ایمان به خدا، خلاقیت، عقلانیت، توانایی علمی و داشتن رسانه‌های قوی به وجود می‌آید. اکنون دومین بخش از سخنان محمد علی انصاری را در همایش پژوهش و تمدن نوین اسلامی در گام دوم می‌شنویم.
ما میگیم مثلا تو مطرح است که در ایران زن‌ها آزادی ندارن چون باید حتما حجاب بپوشن. مثلا سوال می‌گردن خود دلیلش چیه؟ حجاب یعنی چی؟ به چه دلیل؟ خب ما هیچ منبعی نداشتیم ارائه بکنیم. به جز یک بخش کوچیکی از مسئله حجاب شهید مطهری رو که یک خانمی در آمریکا ترجمه کنه، خیلی محدود اونم خیلی قابل استفاده نبود. یا در زمینه مثلا حقوق بشر، در زمینه حقوق جزا، در زمینه اقلیت‌ها، در زمینه خود هم ولایت فقیه. یه نمونه براتون مثال بزنم. ما یک زمانی خواستیم بریم سراغ ولایت فقیه ببینیم که آیا منبع پیدا میشه به زبان انگلیسی یا نه. 80 منبع من پیدا کردم. مال دهه 70 عرض میکنم. ولی شما اگر به فارسی یا عربی بگردید 5 منبع شاید پیدا نکنید. خب معلومه شما کار نمیکنید واقعا. یا برنامه برای کار کردن نداریم. یا واقعا هنوز نفهمیدیم چه ضرورتهایی وجود داره. اینا رو باید واقعا حوزه بهش توجه بکنه. ما یک زمانی میامد آمده بودیم ایران بعد از خارج، با وزیر ارشاد صحبت کردم، با این صحبت بکنم، با اون صحبت بکنم، همه فکر میادم من دنبال شغل میگردم. بودم حالا انشالله یک کاری براتون میکنیم. فکر میادم من دارم دغدغه خودم رو دارم. این شرایط رو شما باید بالاخره، من یک مثالی براتون بزنم شاید خیلی تعجب بکنید. در زمان آیت الله یزدی رئیس قوه قضاییه بود که لایحه رو به نام لایحه دادگاه عام به مجلس ارائه کرد و بعد تصدیق شد و بگذاریم بعدن باز این برنامه به هم ریخت. یک دانشجو از نروژ آمد گفت من میخوام پایان‌نامه و راجع به لایحه دادگاه عام که هنوز قانون نشده و میخوام بنویسم. این دشمن اینطوری مترصده. اولین نسخه ولایت فقیه ترجمه به زبان انگلیسی توسط CIA انجام گرفته. ما واقعا همین کارها رو در مورد دشمن هم انجام میدیم. همینقدر واقعا توجه داریم، انگیزه داریم که بخوایم بپردازیم به این مسئله؟ به نظر من نه. تا حالا که من ندیدم حقیقتش. و خدمتتون عرض می‌شود در این که حالا یک مثالی رو مرحوم سید شرف الدین عاملی زده که میگه لا ينتشر الهدى الا من حيث انتشر الضلال. خب اگر ما دیگه حداقل بخوام به صورت منفعلانه هم عمل بکنیم، باید این دشمن از چه ابزاری استفاده میکنه، از چه مسیرهایی داره اهدافش رو پیگیری و تعقیب میکنه. حداقل از این مسیر رو روش یاد بگیریم، ازش استفاده کنیم. من با زرز قاطع میگم اگر ما کتاب خوب، نشریه خوب، فیلم خوب، هر چی که حالا جنبه فرهنگی و تبلیغی داره مستند درست بکنیم، ولو یک دهم اونها، ما قطعا برنده خواهیم بود. چون بالاخره ما حرف درستی، حرف محکمی است، حرف منطقی است، شایع نیست، تهمت نیست. تو همین زمینه زمانی که من خارج بودم، یکی مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی که هم مرحوم آیت الله مهدوی کنی، اینا آمده بودن اونجا. من هر دو اینا رو بردم به کتابخانه شهرشناسی دانشگاه لندن. او قسمت شیعه شناسی رو بینا نشوندن، هر دوشون واقعا از شدت ناراحتی سرشون انداختن پایین. ما هیچی نداریم؟ گفتیم نه نداریم. یه آقایی به نام گریگوری روز ولایت فقیر اونچنان نوشته که شما در هیچ کتاب فقهی نمیبینید. نقاط ضعف هم گفته، نقاط قوت هم گفته. خب چرا یه آقایی به نام گریگوری روز او بیاد ولایت فقیر برای ما ترسیم کنه؟ همین متن ولایت فقیر، متن درسی موضوع ولایت فقیر در دوره حقوق اسلامی دانشگاه لندن بود. یه خانم دیگری به نام شعلا حائری که نمیگه کی هست، ولی مشخص است که به یکی از خاندان بزرگ حائری منتسب است، چون میگه من میخواستم با آیت الله مرجعی و آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیهما مصاحبه بکنم، من وقت مصاحبه ندادم، وقتی گفتم کی هستم به من وقت دادن. حالا دیگه یه حسابی میشه زد کی هست. این سه تا سازمان آمریکایی بین پول دادم که بیاد راجع به متعه در ایران تحقیق کنه. شما کتاب ایشون رو، شما که نه، هر کسی کتاب ایشون رو بخونه جز نفرت از یه چیز دیگر پیدا نمی‌کنه. و در دوره باز حقوق اسلامی، حقوق خانواده اسلامی در دانشگاه لندن، نوشته‌های این خانم منبع بود برای تدریس. شما باید بخواد دشمنم، برای دشمنم، ولی مرحوم آقای گرجی، دکتر گرجی از اساتید دانشگاه ما، خدا رحمتش کنه، که از نظر اجتهادم شما در جریان هستید که ایشون سطح بالا بود و اینا، ایشون یه مقاله مفصلی راجع به این موضوع نوشته بود. یه خانم ژاپنی به نام ساچیکو موراتا آمده این مقاله رو به زبان انگلیسی ترجمه کرده. من رفتم به اون استاده گفتم آقا شما این راجع به موضوع تدریس کنید، اون حرفا که زدش نکرد، هیچ کدومش مستند نیست، این مقاله متن به عنوان موضوع معرفی کنید برای دانشجو در این رشته، و قبول کرد. و من فکر می‌کردم شاید زیر بار نره. ببینید ما واقعا کار نکردیم.
اندیشه ها
شخصی است به نام لزلی گل، میگه اگر اسرائیل بخواد در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه.
بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها.
حضرت امام واجه خبرگان از ادبیات فقهی و اصولی، یعنی حجیت قول اهل خبره باید این ادبیات کرد.
کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
شنوندگان محترم، همچنان با برنامه اندیشه ها در خدمت شما هستیم. دومین بخش از سخنان محمد علی انصاری را در همایش پژوهش و تمدن نوین اسلامی در گام دوم شنیدید. در ادامه به بخش دیگری از سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید مفید حسینی در این همایش عنایت کنید.
در بیانیه گام دوم، خب این عنوان بیانیه گام دوم یک تقدیری دارد، اونم این است که 40 سال ما تمام زحماتی کشیدیم و با تمام پیشرفتایی که داشتیم، که حالا من بخشی از آمارش هم عرض کردم، ما یک گام بیشتر نرفتیم. شاید ابتدایی که این عنوان رو مقام معظم رهبری بیان فهمده بودن، بعضیا مثلا تو ذهنشون یه سوال بود که خب مثلا با این همه 40 سال مثلا دستاوردهای بالاخره داخلی خارجی فقط یک گام رفتیم جلو، این هست آقا می‌خواستن تنقیص بکنن این دستاوردها رو، یا اینکه نه ما ظرفیتی داریم، ما دنیای اسلام به ویژه پیروان مکتب اهل بیت، این انقلاب اسلامی ظرفیتی دارد و ما آرمانهایی داریم که با این ظرفیت‌ها میتونیم به آرمانهای بسیار بلندی برسیم. در برابر اون آرمان‌ها، این تمام دستاوردهایی که ما داشتیم یک گام بیشتر نیست. تازه این بیانیه هم هست، آقا فهمیدن بیانیه گام دوم، ما یک گام دیگه قرار برداریم. بعضی از ماها خیلی زود معجب میشیم به کارهای خودمون، به دستاوردهای خودمون، فکر می‌کنیم که خیلی بالاخره اتفاقات افتاده. بله، دستاوردهای قابل توجهی است، ولی در برابر آرمان‌های ما، در برابر ایده‌آل‌های ما هنوز نقطه صفریم. و من میخوام عرض کنم که تو عرصه پژوهش در عرصه بین الملل ما یک گام رو هم بر نداشتیم، که آقای دکتر به بخشی از مثالهاش اشاره کردن. حقیقتا تشنگی که امروز وجود داره تو عرصه بین الملل نسبت به معارف اهل بیت، و از اون طرف هم ظرفیت‌های بالفعلی که ما داریم، من اتفاقا یه بخشی اون که حالا باید ما تولید محتواهایی داشته باشیم با افق بین المللی اون رو بماند. همین مقداری که الان داریم، اینکه چقدر توانستیم این رو منتقل بکنیم، خب دغدغه جدی است. خب من از این دغدغه اجازه بدهم یکم عبور بکنم در مورد اینکه خب اگر ما می‌خوایم در مورد پژوهش بین المللی یک کاری انجام بدیم چه کار باید کرد. من چند تا نکته رو عرض کنم. ببینید، مهمترین نکته در خصوص بین المللی کردن پژوهش این است که پژوهش رو یک فرایند ببینیم. پژوهش یک کار ابن الوقتی نیست که امشب تصمیم بگیریم فردا یک کار بین المللی انجام بدیم. من به نظرم میاد قبل از اینکه یک پژوهشی بخواهد انجام بشود، یک کتابی، مقاله‌ای بخواهد نوشته بشود، یک سری کارهایی قبل از انجام پژوهش باید انجام بشه تا پژوهش‌های ما بین المللی بشود. یه سری کارها در حین انجام پژوهش و تحقیق ما باید انجام بشه برای بین المللی شدن، و یه سری کارها هم بعد از تولید یه فکر و اندیشه ما نیاز داریم برای اینکه یک پژوهش بین المللی بشود. خیلی سریع من به بعضی از محورها اینجا اشاره میکنم. ببینید، اگر بخواد یک پژوهش بین المللی بشه، قبل از انجام پژوهش این چند تا کار باید انجام بشود. یک، ما نیازمند رصد و نیازشناسی های بین المللی و مخاطب شناسی ها و جریان شناسی های بین المللی هستیم، و متاسفانه یک خلأ جدی است که ما اصلا نمیدونیم دنیا چه خبر است. مخاطبین خودمون رو نمیشناسیم. ما در مجموعه های داخل کشور نیازمند به اصطلاح پژوهشگاه ها و بلکه مراکز رصد نیازها و رصد به اصطلاح جریان ها و شبهات مخاطبین خود تو عرصه بین المللی هستیم. مرحله بعد فراتر از نیازشناسی ها و مسئله شناسی ها، خب ما که قرار نیست فقط با به اصطلاح نیازهای بین المللی حرکت کنیم. خیلی وقتا یک سری نیازهایی وجود ندارد، باید نیاز آفرینی بشود. یعنی بعضی مناطق و بعضی مخاطبین ما اساسا نمیدانند که به این مسائل هم نیاز دارند، و حال اینکه ما طبق مبانی خودمون این باید، لذا مرحله دوم مسئله نیاز آفرینی هایی هست که نیازمند مطالعات راهبردی است. یک منطقه مثلا فرض بفرمایید بعضی از این کشورها اساسا به خاطر اندیشه های جبرگرایانه‌ای که تو منطقه وجود داره، اساسا مردم خیلی به دنبال پیشرفت نیستن، به دنبال تحول نیستن، لذا اصلا احساس نیاز به تحول و پیشرفت و حرکت به سمت جلو ندارد. اینکه چگونه می شود این مقوله رو، مقوله تحول و پیشرفت رو جزء نیازهای یک منطقه به حساب آورد. نکته سوم، تربیت محققان و مؤلفانی هست که دغدغه بین المللی داشته باشن. خیلی وقتا ما این موضوع بین المللی داریم، مسئله رو هم میشناسیم، نیاز هم میشناسیم، محققی که نگاهش نگاه بین المللی باشن اونو نداریم. یکی از اختزاعات همین نکته که عرض میکنم اینه که محققین ما باید با جغرافیای معرفتی دنیا آشنا باشن. یک محقق ما باید بداند که شیعه ما، شیعه‌ای که در درون کشور ما وجود دارد، یک بخشی از یک جامعه بزرگ شیعی است که خود این شیعه هم فرقی دارد، و این جامعه شیعه بخشی از یک دنیای اهل اسلامی هستند، بخشی از دنیای مسلمانان رو تشکیل میدن، و ما مثلا از نظر جمعیتی حالا بین 350 تا 400 میلیون جمعیت اگر هستیم دنیای شیعیان، یک جمعیت 1.5 میلیارده چی رو داریم؟ مسلمانان رو داریم. و فراتر از جامعه مسلمانان ما یک جامعه پیروان ادیان توحیدی رو داریم، و یک لایه اون طرفتر ما با مخاطبینی مواجه هستیم که بعضن در دایره هیچ کم از این ادیان هم نمی گنجن. می دانید امروزه یه جمعیت قریب 700 میلیون نفر افراد داریم که رسما اعلام میکنن ما هیچ دینی نداریم، میگن مثلا هیچ دینی نداریم. خب این که ما این جغرافیای معرفتی دنیا رو بشناسیم، خب این شناخت این و پیدا کردن انگیزه ها و احیا کردن انگیزه های محققان ما برای کارهای بین المللی، این از باز اختزاعاتی است که قبل از پژوهش باید انجام بشود. اینکه ما به اصطلاح پروژه های کلان تحقیقاتی دنیا رو بشناسیم. الان خیلی از محققان ما مثلا محققان علوم قرآنی هستن، نمیدانند که مثلا دایره المعارف نوشته شده، این انسایکلوپدیا آف دی قرآن مال مجموعه لیدن، دانشگاه لیدن هلند. خب این دایره المعارف قرآن الان مرجع مطالعات قرآنی تمام کسانی است که در دنیا میخوان در مورد قرآن مطالعه کنن. ما این همه کتاب‌های تفسیری داریم، ولی کتاب‌های تفسیری ما در تحقیقات‌های بین‌المللی به عنوان سورس اونو نمی‌پذیرن. چرا؟ چون کتاب انقدر ننوشتیم، یا اگه نوشتیم اصلا نرفتیم این کتاب ها رو به عنوان کتاب های منبع معرفی کنیم. اما اون دارت المعارف قرآن، دارت المعارف 5 جلدی و یه دارت المعارف 10 جلدی هم در مورد اسلام دارن، مجموعه نوشتن که مجموعه از این اسلام شناسان و مستشرقان کشورهای مختلف هستن. تو همین دارت المعارف قرآنی لایدن 200 نفر محقق با هم نشستن، یه دارت المعارف نشستن حوزه 1000 مدخل دارن. مجموعه کسانی که در این دارت المعارف قلم زدن و مسلمان هستن تعدادشون به شاید 7-8 نفر نرسد از اون مجموع 200 نفر. خب این که محققان ما این منابع بین المللی رو بدانن و خب این احساس انگیزه میکند، احساس تکلیف میکنه، احساس مسئولیت ایجاد میکنه.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
اندیشه وران گرامی، در این برنامه از مجموعه اندیشه ها سخنرانی های همایش پژوهش و تمدن نوین اسلامی در گام دوم را پخش می کنیم. این برنامه را با پخش آخرین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید مفید حسینی پی می گیریم.
شناسایی پایگاه های علم سنجی و یک محوری هم که آقای دکتر هم اشاره کردن، این که اساسا خب کار بین‌المللی کردن این بخشش نیاز به زباندانی دارد. خب حتی بعد از انقلاب پیشرفت‌های خوبی داشتیم. ما الان توی هم قم مستحضرید الان مجموعه‌هایی داریم که طلبه‌های ما کل سطح 3 و کل سطح 4 رو به زبان عربی و زبان انگلیسی می‌خوانند، یعنی هم دوره به زبان انگلیسی است، استاد انگلیسی تدریس می‌کند، متن انگلیسی است، امتحان انگلیسی است، پایان‌نامه هم انگلیسی هست. این در حوزه وجود دارد، در جامعه مصطفی هم وجود دارد، در اون مؤسسه زبان و فرهنگ. ولی خب مجموعه کسانی که زباندانانی که حالا به شکل آکادمیک توی مثلا مجموعه نهادهای حوزوی ایران درس خوندن، خب تعدادشون با اون نیازهای ما خیلی فاصله دارد، خیلی بیش از این ما نیاز داریم. باز افرادی داریم که حالا زباندان هستن ولی زباندانیشون فقط زبانشون سر زبانشون ممکنه خوب باشد، ولی این زبان علمی مطالعاتیشون نیست. اینجوریه که به اون زبان پایان‌نامه نوشته باشن، تحقیق نوشته باشن، مقاله نوشته باشن. کارهایی که قبل از کارهای پژوهش لازم است انجام بشه تا پژوهش‌های ما بنومله بشن. در حین انجام پژوهش یکی از کارهای مهمی که باید صورت بگیره این که محقق باید با روش‌های جدید پژوهشی آشنا باشد، که در این روش‌های جدید پژوهشی ناخواسته محقق با مخاطب ارتباط برقرار می‌کنه. خیلی از تحقیقات هست که اگه بخواد تحقیقات انجام بشه حتما نیازمند یک سری نظرسنجی‌هایی هست. یکی از محورهای دیگر این قسمت بهره‌گیری از منابع و مصادر بین‌المللی است. کسی باید بداند که اگر تحقیق نوشت، ما هم داریم بعضن پایان‌نامه‌هایی هستن، پایان‌نامه در مورد یه موضوع بین‌المللی است، در اون قسمت منابعش 5 تا منبع خوب انگلیسی وجود ندارد یا به زبان عربی وجود ندارد. خب چطور می‌شد این موضوع بین‌المللی باشد؟ دریافت فرصت‌های مطالعاتی، بومی‌سازی و تطبیق‌سازی پژوهش‌ها. یکی از دغدغه‌های ما اینه که خیلی وقتا ما یک محتوایی رو درست می‌کنیم، بعد انتظار داریم مترجم بیاد این محتوا رو به زبان مربوطه برگرداند، که این کار توفیق ترجمه رو بسیار پایین می‌آورد. اگر محقق و نویسنده از ابتدا با اختزاعات اون منطقه، با اختزاعات فرهنگی اون منطقه آشنا باشد و کتاب رو با اون اختزاع بنویسه، کار مترجم به مراتب خیلی راحت تر خواهد بود. ما جناب دکتر اشاره کردن یک کتابی بود، کتاب از کتاب شهید مطهری، کتاب خدمات متقابل اسلام ایران. ما گفتیم از این کتاب چند ترجمه وجود داره؟ قریب 5 ترجمه از این کتاب رو ما بهش تصدیق پیدا کردیم به زبان انگلیسی. دیدیم هر 5 ترجمه هم دوباره باز اشکال محل اشکال است. یعنی هر 5 ترجمه کسی اون کتاب رو میخونه تصورش این میشود که شهید مطهری یه روحیات خیلی مثلا ملی گرایانه و ناسیونالیستی داشته. کسی اون فضای فکری که شهید مطهری داشته و اون شبهاتی که قبل از انقلاب وجود داشته نسبت به این موضوع اون رو ندونه، فکر میکنه که شهید مطهری خیلی دنبال این بوده که بگه که خلاصه اسلام از ایران خیلی متاثر شده، یا ما ایرانی ها خلاصه برای اسلام اینو قرار کردیم. وانی که آخرش ما مجبور شدیم برای همین کتابی که چندین ترجمه وجود داشت، ما ترجمه مجددی انجام دادیم، یه بخشی از این کتاب رو حالا با اجازه ای که از به اصطلاح دست اندرکاران امرود، بخشی از کتاب رو ما حذف کردیم. قریب 30% پاورقی هایی به این کتاب اضافه شد تا این کتاب مفهوم باشد و در او به اصطلاح اون سوء تفاهم ها بتواند برداشته بشود. آخرین عرض من حالا توی این قسمت، برای اینکه یک تحقیق بین‌المللی بشود، بعد از اینکه تحقیق انجام شد ما فکر می‌کنیم کتاب نوشتیم، حتی کتاب ترجمه خیلی خوب هم شد، فکر می‌کنیم کتاب خوب ترجمه شد و اینو گذاشتیم توی ویترین کتابخونه، کار تمام شده است. ولی که این اول ماجراست در دنیا. بعد از اینکه کتابی نوشته می‌شود، این کتاب رو چندین مرحله کار انجام می‌شود. یک مرحله گفتمان سازی می‌شود، یعنی محتوای این کتاب به نخبگان اهل اون علم رسونده می‌شود. الان ما این مشکل داریم، یک محقق ما توی زمینه داره کار میکنه، نمیدانه که توی مثلا ساختمون بغلی در همین زمینه کتاب چاپ شده وجود دارد. میدانید گفتمان اون نظریه مثلا یه مکتب فکری است که در میان نخبگان یک رشته به بحث گذاشته میشه، نقد میشود، گفتگو میشه و از او استفاده میشود. بعد از این که گفتمان سازی میشود، ما مرحله جریان سازی رو داریم، یعنی یک نظریه کتاب باید به دست مخاطب عمومی برسه که این اقتضاعاتی دارد. خیلی وقتا یک کتاب برای این که به دست مخاطب عمومی برسه باید ساده سازی بشه، خیلی وقتا باید برایش به قول امروزی ها از این تکنولوژی های جدید استفاده بشه، اینفوگرافیک استفاده بشه، موشن گرافیک استفاده بشه، تلخیص بشود، باید برای این کتاب شکل ها و نمودارهایی استفاده بشه برای اینکه کتاب برای مخاطب عام قابل فهم باشد. بعد از مرحله این جریان سازی ما نیازمند فرهنگ سازی هستیم. خیلی از این کتاب ها و خیلی از این نظریات برای اینکه در جامعه مورد استفاده قرار بگیره نیازمند این هست که اون به شکل آکادمیک در او کارهای فرهنگ سازی بشود، یعنی مشخصا الگو سازی بشه از اون کتاب، نماد سازی بشه و برای طیف های مخاطب مختلف و متنوع این بحث ها دسته‌بندی بشود و ارائه بشه و به نهادسازی برسد. و آخرین عرض هم همین نکته که اشاره کردن، اگر بخواد یک پژوهشی بخواد به مرحله تمدن سازی برسه، همونطوری که در این بیانیه گام دوم، در بخش پایانی بیانیه گام دوم 7 راهبرد بیان شده، علم پژوهش اگر در کنار اقتصاد و در کنار سیاست و در کنار فرهنگ و در کنار رسانه و در کنار اخلاق و معنویت و سبک زندگی اگر قرار نگیرد، یعنی علم و پژوهش اگر نسبتش رو با این 6 ضلع دیگر یه تمدن اگر تعریف نکنه، علم و پژوهش در بهترین شرایط به یک شاخص فرهنگی تبدیل میشه، اونم شاخص فرهنگی که بعد از یک نسل حذف میشود، مثل خیلی از کارهای فرهنگی که اگر بخواد به این مرحله تمدنی برسد حتما باید نسبت اینها با بقیه اضلاع تمدنی استفاده بشه. خلاصه عرض حقیر این هست که پژوهش برای بین‌المللی شدن نیازمند طی کردن یک فرایندی است. بخشی از این فرایند قبل از تحقیق و پژوهش باید انجام بشه، بخشیش در حین تحقیق و پژوهش و بخشیش هم در بعد از تحقیق و پژوهش باید انجام بشه، که اون وقت همه اینها نیازمند یک رویکرد جدی است. یعنی اگر ما جدی وارد این مقوله نشیم، نخبگان ما برای این مقوله با هم همفکری نداشته باشن، نهادهایی که داریم با هم همفکری نداشته باشن، این مقوله دست نیافتنی است. بعضی از کارهایی که ما داریم انجام میدیم نسبت به این شعاری که گذاشتیم که پژوهش ما در طراز تمدن نوین است باشد، حقیقتا در حد یک شوخی است. یعنی ما فکر میکنیم که یک علم و پژوهش با مثلا همین اقدامات ساده‌ای که ما انجام میدیم، نهادن کتابی رو چاپ کنیم، یه ترجمه خوب انجام بدیم، این دیگه مثلا بعد از مدتی به تمدن میرسد. خیر، اگر با این کارهایی که ما داریم انجام میدیم در این گام اول که توفیق ما حالا هر چقدر بود، در گام دوم هم توفیقمون جدیتر نیست. و من خواهش من اینه که واقعا برای این قسمت تدبیری بشود برای این فرایندها و اینکه از ظرفیت‌های مختلف چه درون مجموعه فضای طلبگی چه در ظرفیت های بیرون باید یه استفاده ای بشه تا بشه انشالله ما به یه نقطه قابل قبولی برسیم.
شنوندگان گرامی، از شما قدردانیم که تا پایان برنامه اندیشه ها همراهمان بودید. در این برنامه از همایش پژوهش و تمدن نوین اسلامی در گام دوم سخنان حجاج اسلام و المسلمین سید مفید حسینی و محمد علی انصاری را پخش کردیم. امیدواریم به شایستگی از آن بهره برده باشید. تا فرصت دیگر و سلامی تازه، خدای عزیز یار و نگهدارتان.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست. حالا که تو بهار عشق و لبخند هم نفس پنجره های بازیم، فرصتی شونه به شونه هم فردای آفتابیمونو بسازیم، فردای آفتابیمونو بسازیم. پرچم افت